به ساعت 21 میرسیم. از شما دوستان دعوت میکنم شنونده برنامه بوتیقا باشید.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعا میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلا اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
سرمایه گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا
برنامه‌ای از گروه کتاب.
به نام خدا. سلام، به بوتیقای امروز خوش آمدید. از شبکه رادیویی فرهنگ در این برنامه با شما این با نقد فیلمنامه‌ای دیگر.
دفاع از مردم وظیفه من،
بسیار ازشون دفاع نکرد
برای اینکه شدم فرمانده یه لشکر بدون اسلحه.
جسارتاً اونایی که شما رو فرمانده کردن چرا بتون اسلحه نردن؟
اونا هم نه. چند تا هواپیمای پوکیده چه کاری هستی میگرد؟ بریم باید یه جوری خودمون اینا تعمیر بکنم.
وای چی؟ تکنولوژی اسم محمود صافا؟
کیمسار ستاری است، فرمانده نیروی هوایی.
پس شما باید کیمسار ستاری باشی.
احوال شما
سرسید رو نمو بزرگ بری خودت بده وقتی که آسون
همه روزا ستاری میره خونه شون
اون وقت ما میمونیم و تو
برو بسر جنگ تا جنازه تا از اینجا نندستن.
شما موظف هستید که از شما محبوبتون اجرا کنید.
شما موافق من نیستی، موافق من امام
دوستان. خیلی داری ساده میگرمش از هستی ثابتشون.
من الان برای گرفتن عباس مازرم به خود جهنم هم برم. الان تو بگو چیکار کنیم؟ بخور هم کار من میکنم.
منظور داستان یک قهرمان.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه و تقاضا میکنم نقد امروز رو شروع کنید.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام، شبتون بخیر. خیلی خیلی خوشحالم که این شانس رو دارم یک بار دیگه در برنامه بوتیقا در خدمت شما باشم. برنامه‌ای که در این بخشش ما هر هفته یکی از فیلم‌های سینمای ایران رو معرفی میکنیم و به تحلیل فیلمنامه میپردازیم. فیلمی که براتون در نظر گرفتم فیلم منصور هستش. منصور با نام سابق اوج 110، فیلمی به کارگردانی و نویسندگی سیاوش سرمدی هستش، محصول سال 1399 که محسن قصابیان، علیرضا زمانی نسب، سید جواد هاشمی، قاسم زارع، لیندا کیانی و مهدی کوشکی در این فیلم 100 دقیقه بازی میکنن. فیلم درباره بخشای از زندگی تیمسار منصور ستاری، فرمانده سابق نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و ساخت اولین جنگنده ایرانی است. با شما راجع به چگونگی گسترش پیرنگ در فیلمنامه منصور سخن خواهم گفت. فیلم نامه منصور یک ساختار کلاسیک داره. به غیر از قهرمان هدفمند، اون چه در ساختار کلاسیک در مرکز توجه قرار میگیره روابط علی و معلولیه که باعث پیشرفت طولی پیرنگ میشه. بر این اساس میشه گسترش پیرنگ در فیلم نامه منصور رو از طریق موضوعات یا تزهای مطرح شده و نتیجه حاصل از هر رویداد بررسی کرد. در این خصوص باید بگم که هر فیلم نامه با ساختار کلاسیک داره یک سوال اصلیه که پاسخ به اون تا انتها طول میکشه. هر کدوم از پرده های فیلم نامه هم در بردارنده تعداد سوالات فرعی هستن. در واقع از پس این سوالات مطرح شده و پاسخ به اونها که این پاسخ ها خودش سوالات جدیدی رو به وجود میاره است که پیرنگ داستان گسترش پیدا میکنه و تو همچین پیرنگی قهرمان به عنوان پرسوناژ پیشبرنده روایت نقش اساسی رو ایفا میکنه. توی فیلم نامه منصور کاراکتر تیمسار ستاری به عنوان سوژه اصلی وظیفه پیشبرد روایت رو به عهده داره. در ابتدا فیلم نامه نویس برای اینکه مخاطب رو با شرایط بحرانی فرماندهی پایگاه هوایی ایران در بهبوه دوران جنگ تحمیلی آشنا کنه، رویدادی رو ترتیب میده که در اون رویداد تیمسار ستاری برای دلجویی نزد خانواده های داغدار میره و موقعی که مورد هجوم برخی از اونها قرار میگیره بر اهمیت سمت فرمانده تأکید میشه. این موضوع باعث میشه تیمسار جدیت بیشتری در کار خودش به خرج بده و مستقیما از سوله تعمیر هواپیماهای جنگی در اردوگاه یاشی دیدن کنه. ناامیدی منصور ستاری از فرایند کاری مهندسا توی اردوگاه یاشی تز دیگه رو تولید میکنه و اون راه اندازی یک خط تولید جدید در اردوگاه نیروی هوایی، یعنی جایی که خود تیمسار بهش نظارت داره هستش. اینجا سوال اصلی فیلمنامه بر اساس هدف خودآگاه قهرمان شکل میگیره. آیا تیمسار ستاری میتونه خط تولید جدید هواپیما رو راه بندازه و ناوگان هوایی ایران رو در مقابل هجوم دشمن ساماندهی کنه؟ برای اینکه پاسخ به سوال اصلی تا پایان فیلمنامه و پرده گره‌گشایی به تعویق بیفته، در مسیر قهرمان باید تعدادی مانع قرار بگیره. همچنین باید امکانهای مختلفی هم برای رسیدن به پاسخ وجود داشته باشه تا از میان اونها کاراکتر اصلی دست به آزمون و خطا بزنه. توی فیلمنامه یکی از این مسیرهای متفاوت پیشنهاد حسین به تیمسار در خصوص وارد کردن هواپیماهای جنگی از اوگاندا. حال برای اینکه موافقت تیمسار از لحاظ دراماتیک قانع کننده باشه، روایت از طریق دو تا موضوع مختلف زمینه چینی میکنه. اول بر شرایط بحرانی جنگ و لزوم به کارگیری هرچه سریعتر هواپیماها تاکید میکنه و بعد پایین بودن دانش فنی مهندسان پایگاه رو در زمینه تعمیر مجدد هواپیماها گوش زد میکنه. موقعی که حسین پیشنهاد وارد کردن هواپیماها رو به تیمسار ستاری میده، یعنی کمی قبل از رویداد محرک فیلمنامه، فرصت مناسبی برای فیلمنامه نویس مهیا میشه تا از پس دیالوگ به هر قیمتی هواپیماها رو میخوام نیاز ناخودآگاه تیمسار ستاری رو به مخاطب بشناسونه. اما حلقه مفقوده در فیلمنامه منصور همین عدم توجه به پیرنگ درونی و نیازها و عواطف تیمسار ستاریه. هرچند فیلمنامه در بست پیرنگ بیرونی تلاش میکنه عملکرد ساختارمند و بر اساس الگوها ارائه بده، اما در نزدیک شدن به شخصیت اصلی و شناسوندن هرچه بهترش تمایلی از خودش نشون نمیده.
مسئولت کیه بوزن؟
استوار میدی
خوالا کجاست؟
من شنبا میه زیارت آشورا.
یارو به نوه؟
بله صبحونه میده.
زیارت آشورا این پایگاه کجاست؟
تو عقدتی.
بیا بریم بابا.
آجا
این یه کدومه؟
این یکی کنان خونده نشسته.
کدوم؟
سمت چپ آقا.
آقا که بطر کچه بره؟
بله قناعتکاران هم و بطرینشان
سلام علیکم. موتور محرکه پیرنگ رو دو رویداد موازی در دو مکان مختلف شکل میدن: انفجار کامیون‌ها در اوگاندا و رها شدن هواپیماهای آسیب دیده از سوی یاشی. این دو تا رویداد ضمن اینکه نتیجه بر اومده از اقدامات قبلی و مربوط به مرحله آزمون و خطای قهرمان هستن، روایت رو با یک چرخش دوباره به سمت سوال اصلی برمیگردونن. حالا برای اینکه مخاطب از یک طرف به اهمیت بازسازی هواپیماها پی ببره و از طرف دیگه با کاراکتر اصلی همراه بشه، با صحنه‌ای مواجهیم که بنا بر نظریات آقای بلک اسنایدر در کتاب نجات گربه، عملی از قهرمان سر میزنه که به شخصیتش معنی میده و باعث میشه مخاطب تا پایان مسیر با قهرمان همزاد پنداری کنه. این صحنه در فیلمنامه منصور همون عملیات نجات خانواده از زیر آوار بر اثر اصابت موشک هواپیماهای دشمنه. بعد از این صحنه است که فرجام پرده ابتدایی توی ملاقات تیمسار و صفدری رقم میخوره و تو نقطه عطف اول تیمسار ستاری که هیچ چاره دیگه جز بهره‌گیری از ظرفیت داخلی نداره برای تعمیر و ساخت هواپیماها با سرهنگ صفدری بر سر تعمیرات در داخل پایگاه هوایی توافق میکنه. ذیل این تصمیم از جانب تیمسار چند تا مانع بر سر راهشون خودنمایی میکنه. کمبود فضا و نداشتن محیط مناسب برای کار و نیاز به مهندس متخصص در زمینه امور فنی هواپیما. پس موضوع دیگه‌ای مطرح میشه و اون دعوت از مهندس صنایعی به عنوان مهندس پروژه است. تزی که این سوال فرعی رو پیش میکشه اینه که آیا مهندس صنایعی میپذیره با تیمسار ستاری و نیروی هوایی همکاری کنه؟ در ارتباط با شخصیت مهندس صنایعی هم فیلمنامه نویس تلاش کرده علت رد دعوتش رو در مرحله اول در قالب یک انگیزه درونی توجیه کنه و اون انگیزه هم تجربه نه چندان موفق صنایعی در همکاری با مهندس لقمان و اردوگاه یاشی هستش. عدم پذیرش شغل جدید از طرف مهندس صنایعی امکانهای روایی دیگه رو برای رسیدن به هدف پیش روی کاراکتر ستاری قرار میده و اون استفاده از یک مهندس دیگه است. اما تو این نقطه از فیلم نامه به قرینه همون نبود متخصص که پیش از این در پرده ابتدایی موضوعش مطرح شده بود، تیمسار مجبور میشه خودش برای راضی کردن مهندس صنایعی پیش قدم بشه. با راضی کردن صنایعی به سوال فرعی پاسخ داده میشه و با شکلگیری یک موضوع جدید یک سوال دیگه مطرح میشه: آیا مهندس صنایعی تو انجام کار موفق میشه و میتونه هواپیماها رو راه بندازه؟ فیلم نامه نویس میاد و پاسخ به این سوال رو در جریان روایت به یک سال بعد حواله میده. متوجه میشیم مهندس صنایعی تو بازسازی اولیه موفق بوده، اما چیزی که تو این مسیر مانع ایجاد میکنه امتناع خلبانها از پرواز کردن با محصول ایرانیه، تا جایی که در نقطه میانی درام هواپیمای بونانزا سقوط میکنه. تو این نقطه از فیلم نامه قهرمان و تیم تحت فرمانش مطابق با اصول نقطه میانی درام یک شکست سنگین رو تجربه میکنن. حالا طبق الگوی ساختار کلاسیک نقطه میانی باید پله‌ای باشه تا به واسطه اون بحران‌های نمایشی یکی بعد از دیگری به وقوع بپیونده. این بحران‌ها توی بازخواست مجلس شورای اسلامی از تیمسار ستاری برای نخستین بار نمود پیدا می‌کنه. در این بین خرد موقعیت چک ضمانت برای مسئول خرید از سوی تیمسار عاملیه که قرار بحران رو تشدید کنه. تو این نقطه از فیلم نامه شاهد همون چیزی هستیم که رابرت مککی از اون به عنوان فراتر رفتن سطح و تأثیر کشمکش از بین فردی به فرد در برابر جامعه یاد میکنه و تیمسار ستاری به خاطر یک آرمان والاتر از منافع خودش به نفع جامعه صرف نظر میکنه. چکی که تیمسار ستاری به مأمور خرید میده موضوع جدیدیه که سؤال فرعی مربوط به اون در سطحی شخصی تر مطرح میشه. آیا با نقد نشدن چک تیمسار میتونه همسرش رو در نقل مکان به خونه جدید یاری بده؟ در پاسخ به این سوال باید به این نکته توجه کنیم که اولین مواجهه تیمسار ستاری و همسرش حمیده در فیلم در دقیقه 55 داره رخ میده، یعنی نیمی از فیلم رفته. حمیده به عنوان کاراکتری که قرار تجلی بخش وجوه دیگه‌ای از شخصیت همسرش باشه قبل از این معرفی نمیشه و شاید بهتر این بود که فیلم نامه نویس توی پرده ابتدایی مقداری به شخصیت حمیده توجه میکرد. حالا وقتی اطلاعات خیلی کمی درباره شخصیت حمیده وجود داره، موقعی که تیمسار به حمیده خبر میده پول خونه جدیدشون جای دیگه نقد شده، بحران نمایشی در مقیاس پلات‌های درونی و بیرونی نمود درستی پیدا نمی کنه.
بسیار ممنونم. بوتیقا رو می شنوید از رادیو فرهنگ، با ما بمونید.
تو الان چه غلطی می کنی اینجا؟
کلاس اخلاق تیمسار.
حاج آقا شما تو درس اخلاقتون راجع به مذمت فرار از کار حرف نمی زنی؟
من عذر می خوام از شما، ما فکر می کردیم چون پنج شنبه است مجموعه تعطیل تیمسار. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
با بوتیقا همراه هستید و ما در خدمت کارشناس و منتقد سینما، نقاط ضعف فیلمنامه کجاست؟
دو تا رخداد دیگه در پرده میانی بحران‌های نمایشی رو تشدید می‌کنن. حشمت‌زاده از طرف یاشی برای تهیه گزارش درباره سقوط بونانزا به پایگاه هوایی میاد و گزارشش باعث میشه سنایی به زندان بیفته. این دو رویداد دراماتیک در تعامل با موضوعی که پیش از این از سوی تیمسار مطرح شده بود، یعنی راه اندازی خط تولید به جای بازسازی، یک سوال مشترک رو به وجود میاره. آیا تیمسار ستاری موفق میشه با آزاد کردن مهندس صنایع از زندان به خواسته خودش در خصوص افتتاح خط تولید F5 به جای بازسازی اون یه شکل عملی ببخشه؟ سوالی که تصمیم به اجرای کردنش از طرف صنایع نقطه عطف دوم فیلمنامه رو شکل میده. با ورود به پرده پایانی فیلمنامه، نخستین چالشی که تیمسار ستاری باهاش مواجه میشه تصمیم شورای عالی دفاع برای واگذاری اختیارات به اردوگاه یاشی هستش. تز جدیدی که تو نتیجه خودش این سوال رو پیش میکشه، آیا ستاری موفق میشه در برابر مسئولانی که چنین تصمیمی گرفتن ایستادگی کنه؟ رخداد دیگه‌ای که به این موضوع ارتباط پیدا میکنه، حضور نماینده دادستان برای پلمب سوله تعمیرات نیروی هوایی که تیمسار ستاری در مواجهه با هر دوتا رویداد کنشمند عمل میکنه. در ادامه گره‌گشایی از برخی وقایع داستان سوالاتی رو بدون پاسخ باقی میگذاره. مثلا مشخص نمیشه اون فرش ابریشمی که تیمسار ازش به عنوان رشوه صحبت میکنه از طرف چه کسیه. اگه به فرض این رشوه از طرف اردوگاه یاشیه، باید اطلاعات مربوط بهش در پرده ابتدایی تا نیمه اول پرده میانی به مخاطب داده میشد. با این حال سکانس کلیدی پرده پایانی مربوط به رونمایی از هواپیمای جدید در حضور رئیس جمهوره. با توجه به زمینی چینی های صورت گرفته از طرف نویسنده و از لابلای دیالوگ هایی که بین صناعی و صفدری رد و بدل میشه، اهمیت کسب موفقیت در پرواز هواپیمای جدید آشکار میشه. پس موضوع کلی این سکانس رو میشه در رونمایی از هواپیما و پرواز بدون اشکالش عنوان کرد. چرا که این مسئله مطرحه که اگه هواپیما در فراز و فرود با نقص روبرو بشه، تیمسار ستاری در ادامه مأموریت خودش به مشکل برمیخوره. بر اساس این موضوع و سؤالی که در نتیجه اون به وجود میاد که آیا هواپیما میتونه با نمایش موفقیت آمیز خودش تیمسار رو از زیر فشارهای فراوان دیگران خلاص کنه، انتظار اینه که مخاطب با توجه به واقعه پاسخ متناسبی رو دریافت کنه. اما وقتی هواپیما در فرود دچار سانحه میشه، در میابیم که در اصل ماجرا تفاوت چندانی رقم نمیخوره و با این دیالوگ تیمسار که میگه رئیس جمهور پشتمونه، دوباره به او و همکارانش فرصت داده میشه. نتیجه گیری فیلم نام نویس از این سکانس، اهمیت اون بحث ها و زمین چینی های قبلی در خصوص عدم توفیق در پرواز رو از بین میبره. چرا که پاسخ منطقی برای سوال مطرح شده از جانب نویسنده ارائه نمیشه. در پرده پایانی هم یک تز فرعی مطرح میشه و اون فرار جنگنده F14 از مرز ایرانه. این موضوع فرعی هم به طور مستقیم به شخصیت تیمسار ستاری مرتبط میشه و این سوال رو پیش میکشه فرار این جنگنده چه تأثیری بر فرجام کاراکتر منصور میگذاره. فیلم نام نویس در دو پرده ابتدایی از لحاظ دراماتیک بر اهمیت هواپیماها و کمبود جنگنده سالم تأکید کرده. پس طبیعیه که از دست رفتن یکی از اونها باعث سکته قلبی تیمسار ستاری بشه. صحنه پایانی فیلم منصور هم در بردارنده اطلاعاتیه که به واسطه اون باید به سوال اصلی فیلمنامه پاسخ داده بشه. نویسنده پاسخ به این سوال رو با یکی از افکت های درام، یعنی غافلگیری، همراه میکنه و نقطه اوج فیلمنامه درست چند لحظه قبل از پایان فیلمنامه به وقوع میپیونده، که حالا دیگه عزیزان اونهایی که فیلم رو دیدن راجع به این مسئله میتونن تفکر کنن، و عزیزان هم که ندیدن دیگه نقطه اوج فیلمنامه چی هست که قبل از پایان فیلمنامه به وقوع میپیونده رو دعوت میکنم که فیلم منصور رو حتما به تماشا بشن. یکی از معدود فیلم هایی که به نوعی در واقع شخصیت محور هست، راجع به یکی از قهرمانان ایرانی در واقع ساخته شده و فراز و فرودهای خوبی داره. دعوت میکنم از عزیزانی که فیلم منصور به کارگردانی و نویسندگی سیاوش سرمدی محصول سال 99 رو ندیدن حتما فیلم رو به تماشا بشینن، و عزیزانی هم که فیلم رو دیدن اگر فرصت داشتن یک بار دیگه فیلم رو ببینن، اگر نه که تطبیق بدن عرایض بنده رو با بخش‌های مهم فیلمنامه، که خاطرتون باشه در ابتدای عرایضم گفتم در برنامه امشب بوتیقا راجع به چگونگی گسترش پیرنگ در فیلمنامه با شما صحبت کردم. وقت من در این بخش به پایان داره میرسه. از اینکه باز هم با بنده مصطفی محمودی همراه بودید از تک تک شما سپاسگزارم، و تا هفته آینده و فیلم دیگری شما رو به خدا میسپارم. روز روزگار بر شما خوش.
دوستان همراه، شنوندگان خوب، از همراهی شما و کارشناس محترم برنامه بسیار ممنونیم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر همراهان عزیز و ارجمند. شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش دوم برنامه ها، و ما تا ساعت 22 با این بخش همراهتون هستیم. در واقع فرصت داریم که یک برنامه دیگر رو انشالله حضورتون تقدیم بکنیم، که انشالله فرصت داشته باشید و همچنان همراه ما بمانید. یک میان برنامه هم داریم با عنوان گفتارش، که این رو هم تقدیم میکنیم. انشالله که این مجموعه رو هم بشنوید و مورد توجهتون قرار بگیره، و انشالله که تا این قسمت از برنامه ها هم مورد توجهتون قرار گرفته.
گفتارش ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، صدای من رو میشنوید از فرهنگ سرای ارسپاران به بهانه آیین رونمایی از مجموعه موسیقی نواحی اشک دو، که به همت هنرمندان و با حمایت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران شاهد رونمایی از این اثر ارزشمند بودیم به مناسبت ایام ماه محرم و صفر. خب توجه شما رو جلب خواهم کرد به گفتگو با جناب استاد حسن آزادفر، کارشناس مسئول محترم موسیقی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و متولی برگزاری این رویداد. به ما در خصوص این اثر ارزشمند خواهند گفت و حمایت‌هایی که در خصوص تولید آثار فاخر موسیقایی صورت می‌گیره. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام، روز شما بخیر. در وهله اول این گونه آثار بنا به بحث آسیب شناسی نغمات عاشورایی در جامعه شکل گرفته، و اینکه همونطور که مستقر هستید چند سالی هست که گونه ای از ملودی های وارداتی با اشعار سخیف و از روی ناآگاهی پخش میشه توسط حالا افراد خب که بعضن صداشون هم بد نیست، منتها این شیوع پیدا کرده در جامعه ما و رفته رفته از اصالت و اهمیت موسیقای بکر و اون چه در گذشته روشهاش کاسته شد. این گونه برنامه ها و تولیدات با پژوهش انجام میشه نسبت به داشته هایی که ما در گذشته از نظر موسیقای مذهبیمون، اشعار سنگین و با قداستی که داشتیم توسط شعرهای قدما و حاضرین، که به این نتیجه رسیدیم این مشکل توی جامعه از اونجا نشأت میگیره که غذایی برای نوح خونای جوان نبوده و اگه این غذا تهیه بشه اونها میتونن از این استفاده کنن در کارها و پیروی نکنن از ملودی هایی که وارداتی هست. حالا بعضا اینها کار میشه، پژوهش میشه، اکثرش هم ملودی هاش بوده سینه به سینه و متعلق به شخص خاصی هم نیست، سینه به سینه گشته رسیده به حال میایم روی اینها یک تنظیم دوباره میگذارن تنظیم کنندمون و توسط مداهای جوان که کلاس های آواز را تهیه کردن و با ردیف های موسیقی آشنایی دارند اینها خونده میشه، باز آفرینی میشه و خب سعی کردیم که حالا تصویرهای مناسبم از جاهایی که اصالت داره مثل تکیه نیاوران، مثل جای مشابهش که تصویرش هم تهیه کنیم برای کلیپ هاش و در اختیار رسانه ها بگذاریم. این یکی از برنامه هایی بوده که ما ترغیب کردیم سال گذشته، نوای عشق یک بود که خیلی بازتاب خوبی داشت و امسال نوای عشق دو توسط مدیریت موسیقی سازمان برنامه ریزی شد با تیمی که در مدیریت موسیقی و معاونت هنری بخش مختلف با هم همکاری داشتن تا به این مهم دست پیدا کنن.
از شما سپاسگزارم و تشکر میکنم.
خواهش میکنم، لطف کردید.
بله، خیلی سریع به ساعت 21 و 27 دقیقه و 30 ثانیه میرسیم و انشاءالله تا ساعت 22 در این بخش همراه شما بزرگواران خواهیم بود. امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید نه تنها در این بخش بلکه سایر بخش ها و برنامه ها رادیو فرهنگ رو پی بگیرید.
شدم شم او در ایوان رضایم، وای از آن می سوزم و از جا رضایم. الله بکویم ای با سر ما ای بکویاد ای با سر مجدانم آیم، ای سوار دل شوم با جانم آیم. ای Bye. شمع جان که در کوی